با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 15 همچنان ادامه داره، اگه اجازه بدید من بخونم.
در خدمتتون.
برای شاه و طرفدارانش که بارها مصدق را به خاطر انجام رفراندوم می نکوهیدند و چون این کاری را مخالف قانون اساسی می دانستند، انجام رفراندوم خالی از دشواری نبود. به همین خاطر هم بود که شاه بران شد که پایه‌های قانونی برای انجام رفراندوم سراغ کند. می گفت اصول 26 و 27 قانون اساسی قدرت را برخواسته از اراده ملت تعیین کرده است و به همین خاطر او در انجام رفراندوم برای تصویب اصول ششگانه انقلاب مستقیماً به مردم مراجعه کرده است. تا حد زیادی این استدلال‌ها بیشتر به خاطر متقاعد کردن کاخ سفید بود. آنها نگران بودند که شاه بران شده که خود را از این پس به عنوان پادشاه انقلابی بازآفرینی کند. می‌خواهد پا در جای پای ارسنجانی بگذارد و بکوشد پایگاه مستقلی برای خود بیافریند و با تکیه بر آنها خود انقلابی راه بیندازد که در آن دیگر به راهنمایی‌های آمریکایی نیاز نداشته باشد. به علاوه کاخ سفید نگرانی دیگری هم داشت. می‌گفت اصلاحات ارضی بدون تدارک کافی و بدون اصلاحات اجتماعی ملازمش چیزی جز هرج و مرج ایجاد نخواهد کرد. انگار در همان روزها می‌دانستند که اصلاحات ارضی شاه زمینه سقوط شاه را فراهم خواهد کرد. می گفتند روستاییانی که از این راه تازه پا به عرصه فعالیت اجتماعی می گذارند چه بسا به صف مخالفان شاه بپیوندند. آنچه کاخ سفید حدسش را هم نمی زد پیامد بالا رفتن قیمت نفت و تأثیر آن بر روند اصلاحات ارضی بود. هنگامی که درآمد ایران از فروش نفت ناگهان فزونی گرفت، هنگامی که فقدان امکانات اقتصادی و اجتماعی در روستاها کار دهقانان تازه صاحب زمین شده را دشوار و دشوارتر کرد، شهرهای بزرگ و پول نفتی که در آنجا انتظارش را می‌کشیدند به مغناطیسی برای جلب این روستاییان بدل شد. حلبی آبادها پدید آمد و رژیم شاه تلاشی جدی برای جلب یا آموزش این خیل عظیم شهرنشین‌های تازه که صمد پرویز صیاد بهترین تجلی هنریشان بود و احمدی نژاد نسل دومشان را تشکیل می‌داد نکرد. به علاوه چون نیروهای سیاسی دیگر به جز روحانیت اجازه فعالیت در صفوف این شهرنشینان تازه نداشتند، به تدریج این روستاییان به شهر آمده به سربازان انقلاب اسلامی بدل شدند. شاه و رژیمش کوشیدند رفراندوم را عرصه قدرت نمایی خود کنند. مخالفان هم می‌خواستند در تحریم و تخریب آن بکوشند. برخی از سران مخالفان بازداشت شدند. در 4 بهمن به روایت سیاد دولت 3000 نفر را از ورامین و 12 اتوبوس از کرج به تهران آورد و آنان را به انجام تظاهراتی به نفع شاه واداشت. به علاوه برای ترساندن مخالفان در همان روز به دستور شاه واحدی از چرتبازان ارتش که به زبدگی و وفاداری به شاه شهره بودند در تهران رژه رفتند. یک واحد تانک هم در میدان جلالیه که چند قبل محل تجمع طرفداران جبهه ملی بود استقرار پیدا کرد. همان روز روحانیون مخالف شاه هم به قدرت نمایی پرداختند. جمعی حدود 300 طلبه در خیابانهای قم پیشاپیش حدود 3000 نفر تظاهر کننده حرکت کردند و شعارهایی علیه اصلاحات و رفراندوم دادند. چند ساعت بعد رژیم حدود 5000 نفر از طرفداران خود را در همان شهر قم به خیابان‌ها کشاند و آنها هم شعارهایی در دفاع از شاه می‌دادند. حتی به روایت این گروه تظاهر کننده که روحانیون و طرفدارانشان آنها را عمدتاً از صفوف سربازان می‌دانستند و رژیم آنها را روستاییان طرفدار اصلاحات ارضی معرفی می‌کرد، به طلاب و روحانیونی که علیه شاه شعار می‌دادند حمله بردند و آنان را با چوب و چماق مورد ضرب و شتم قرار دادند. در یک کلام، شاه و روحانیون مخالفش هر دو می‌خواستند حتی پیش از انجام رفراندوم رسمی طرفداران خود را در شماری هرچند گسترده‌تر به خیابان‌ها بیاورند و از این طریق در رفراندوم افکار عمومی پیروزی روانی به دست بیاورند. رفراندومی که شاه برگزار کرد از سوی سخت دموکراتیک و از طرف دیگر یکسره غیر دموکراتیک بود. دموکراتیک بود چون زنان را برای نخستین بار در تاریخ از حق شرکت در انتخابات برخوردار می‌کرد. غیر دموکراتیک بود چون رأی زنان هنوز به حساب نمی‌آمد و بیشتر جنبه نمادین داشت. این تصمیم شاه تا حد زیادی در نتیجه مخالفت روحانیون به ویژه آیت الله خمینی با حق رأی زنان بود. آیت الله خمینی و بسیاری دیگر از رهبران مذهبی آن زمان بی پروا مخالفت خود را با این حق رأی زنان ابراز کرده بودند. در اعلامیه خمینی گفته بود دخالت زنان در انتخابات با عطای حق رأی به زنها جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد. روحانیون به صراحت میگویند تصویب نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است. در این حملات خمینی گاه شاه را با یزید مقایسه میکرد و در جای دیگر میگوید ای آقای شاه، ای جناب شاه، من به تو نصیحت میکنم دست از این اعمال و رویه بردار. من میل ندارم که اگر روزی ارباب ها بخواهند تو بروی مردم شکرگزاری کنند. من نمیخواهم تو مثل پدرت بشوی. اما به رغم این تهدیدات شاه هم در حق قانونی زنان برای رأی دادن و انتخاب شدن پافشاری کرد و هم زنان خود وارد کارزار شدند و بالاخره خمینی را بعد از 15 سال ناچار به عقب نشینی کردند. گرچه هنوز هم در ایران مهمترین مشاغل بر زنان حرام است. از همان زمان 15 خرداد سفارت آمریکا پیشبینی می‌کرد که هرگاه زنان پا به عرصه سیاست و اجتماع بگذارند دیگر به راحتی و بدون مبارزه این عرصه ها را ترک نخواهند گفت. اگر شرکت حتی محدود زنان در رفراندوم شاه بر سرشت دموکراتیک آن می افزود، چند و چون رای گیری در این رفراندوم به هیچ روی دموکراتیک نبود. رای دهندگان زیر نظر مقامات امنیتی و انتظامی رای می دادند و چند و چون رایشان در واقع بر این مقامات روشن بود. به همین خاطر چندان هم تعجب آور نبود که 99.5% مردم ظاهراً به نفع انقلاب سفید رأی دادند و کمتر از 4000 به ادعای دولت با این اصلاحات مخالفت کرده بودند. به دیگر سخن دولت ادعا می‌کرد که از 6 میلیون نفری که در انتخابات شرکت کردند فقط 4000 نفر رأی مخالف به صندوق انداختند. پیروزی شاه در رفراندومی پیروزی شاه در رفراندوم اندکی از نگرانی‌های کاخ سفید کاست. رابرت کرومر که در کاخ سفید مشاور کندی در امور ایران بود و اغلب هم نظرات خود را با صراحتی بی‌پروا بیان می‌کرد، در این باب نوشت: مدت هاست که شاه را ماساژ روحی نداده ایم. این رفراندوم فرصت بسیار مناسبی است که جی اف کندی به این کار مبادرت کند و در این حال به شاه یادآور شود که برادر بزرگ مراقب است. کندی هم به تأسی از پیشنهاد مشاورش پیام تبریکی برای شاه فرستاد. شاه نیز فرصت را مغتنم دید تا روابطش با دولت جدید آمریکا را تقویت کند. فوراً در نامه‌ای به کندی از او دعوت کرد که همراه همسرش جاکلین به ایران سفر کند. کندی دعوت شاه را نپذیرفت. پس از ابراز تشکر عمیق از شاه و تکرار علاقه ویژه‌اش به اصلاحات ترقی خواهانه‌ای که شاه در پیش گرفته، گفت که متاسفانه در شرایط فعلی قادر به قبول دعوت شاه نیست. گرچه شاه از جواب کندی ناراضی بود، ولی به رغم موفقیت ظاهریش در رفراندوم نگران وضع داخلی مملکت بود. میدانست که بخش اعظم روحانیون و بیشتر از همه آیت الله خمینی رفراندوم را تحریم کرده بودند و جزم کرده بودند که در برابر اصلاحات پیشنهادی شاه مقاومت کنند. گمان داشت که روحانیون و زمینداران فئودالی که اصلاحات ارضی منافع مالیشان را به خطر انداخته بود متحد شدند و قصد اختشاش دارند. ساواک گویا خبردار شده بود که مخالفان روحانی شاه برانند که در ماه محرم موقعیت احساسات برانگیخته مردم را برای تحریک سیاسی آنها به قیام علیه شاه مورد استفاده قرار دهند. شاه شنیده بود که قرار است دسته های سینه زنی و زنجیرزنی به دادن شعارهای سیاسی علیه شاه که خمینی بارها او را با یزید تشبیه کرده بود تحریک و تشجیع شوند. شگفت این که 30 سال بعد رژیم اسلامی مخالفانش را به کفر و الحاد محکوم می کرد، چون در ماه محرم و روز عاشورا شعار سیاسی داده بودند. در هر حال آن زمان نخست وزیر وقت علم بود و از شاه اجازه خواست که در روزهای تاسوعا و عاشورا که قرار بود اوج تظاهرات باشد دست دولت و ارتش و پلیس را در سرکوب مخالفان باز بگذارد. شاه هم موافقت کرده بود و از چند روز قبل از 15 خرداد نیروهای انتظامی برای رویارویی با تظاهر کنندگان آماده شده بود. به علاوه سوای تدارک برای مقابله با تظاهرات، شاه بران شد که مخالفان روحانی خود را به عنوان نیروهای ارتجاعی و واپسگرا یا به قول معروفش به سان ارتجاع سیاه مورد حمله قرار دهد. بارها می گفت که این روحانیون به تحریک دشمنان خارجی ایران وارد کارزار شدند و به کمک مالی این دشمنان مستحضرند. چندین بار ادعا کرد که آیت الله خمینی از جمال عبدالناصر کمک دریافت کرده و می کند. سالها بعد در کتاب پاسخ به تاریخ شاه روایت مشابهی از رخدادهای آن زمان ارائه کرد. آنجا می گفت در 15 خرداد تظاهرات تهران به تحریک یک رهبر مذهبی ناشناس به نام روح الله خمینی صورت پذیرفت. شکی نبود که او با عوامل خارجی در ارتباط بود. بعدها یکی از رادیوهای بیگانه که به حزب خدا نشناس توده تعلق داشت به این روحانی لقب آیت الله داد. مضمون این بخش از کتاب پاسخ به تاریخ بیش و کم تکرار بخشایی از کتاب انقلاب سفید شاه بود که در آن به قائله 15 خرداد و تحریک عوامل ارتجاع و ارتباط مرموزی با عوامل بیگانه اشاره شده بود و به تحریکات رادیوهای آوارگان بیوطن حزب سابق توده که با خداشناسی مخالفند. متاسفانه بیش و کم یکی یک ادعاهای این بخش از کتاب شاه یا دست کم نادقیقند یا یکسر نادرست. بسیاری از صفحات پاسخ به تاریخ مصداق این قول معروف فرانسوا دوموریه فرانسوی هند که می گفت بعد از انقلاب فرانسه درباریان هیچ چیز یاد نگرفتند و هیچ چیز را هم فراموش نکردند. نه پیک ایران حزب توده برای نخستین بار به خمینی لقب آیت الله داد و نه میتوان پذیرفت که در سال 1943 آیت الله خمینی صرفاً یک رهبر مذهبی گمنام بود. درست است که طرفداران آیت الله خمینی در بازنویسی تاریخ آن دوران در تمجید از او راه اغراق و گزافه و حتی تحریف را پیش گرفتند، ولی این هم به گمانم غیر قابل انکار است که در سال 1963 آیت الله خمینی دیگر گمنام نبود و از سران مذهبی ایران بود. البته حتی در سال 1963 یعنی در اوج انتقاداتش از روحانیون، شاه می دانست که در این حملات نباید موضعی ضد مذهبی انتخاب کند. به همین خاطر گرچه در آن چند ماه حملاتی به راستی گزنده و تند علیه روحانیون در سخنرانی های شاه سراغ می توان کرد، اما او در همان ماها بارها در سخنان خود به اعتقاد عمیق اسلامی خود اشاره کرد و تأکید داشت که در حیات اخلاقی هر جامعه‌ای مذهب جایگاه ویژه و ضروری دارد. برای مثال در 1 آوریل 1936، 12 فروردین 1342 در مشهد گفت: باید احکام صحیح قرآن آنطور که هست تشریح گردد. اما بلافاصله اضافه کرد که روحانیون ابداعاتی به نفع جیب خودشان کردند که در واقع برعکس حقایق اسلام است. می گفت این روحانیون عامل ارتجاع هستند و خوشبختانه ملت هوشیار و با فراست ایران هیچ وقت گول این عناصر شناخته شده را نخواهد خورد. سخنان خود را با این تهدید به پایان برد که اگر لازم باشد این عناصر ارتجاعی را بهتر معرفی خواهیم کرد. از یک طرف در 22 اردیبهشت 1342، 2 ماه می 1963 می گفت: ما برای اجرای همان نیات و هدفهای قیام کردیم که پیغمبرها و حضرت امیرالمؤمنین مولای متقیان در زمان خود برای تحقق آنها قیام کرده بودند. و از طرف دیگر در 19 خرداد، 8 ژوئن می گفت: ارتجاع سیاه به خشم آمده، چون علم و سواد و احتیاجات امروز به درد او نمی خورد، برای اینکه لابد فکر می کند در این قرن که بشر به سوی فضا می رود ما باید سوار الاغ یا قاطر شویم. حرف اینها این است که ملت ها دو مرتبه توی لانه و سوراخ بخزند و مثل جانور زندگی بکنند. حرف اینها این است که دختران دانش آموز دیگر به مدرسه نروند. در تظاهراتی که طرفدارانش در قم برگزار کردند، شاه به تأکید گفت که به اندازه هر روحانی و مدعی دیگری به خدا و امامان نزدیک است. در کتاب مأموریت برای وطنم در همین زمینه به تصریح نوشته بود و از تجربیات معنوی خود و از دیدارش با امامان داد سخن داده بود. اما هر روز بر آتش حملات شاه به روحانیون تندرو و طرفدار آیت الله خمینی افزوده می شد. گاه روحانیون را حامیان و طرفداران نظام فئودالی ایران می خواند و می گفت در آن زمان زندگی و حتی ناموس مردم در دست فئودال‌ها بود و همانها حق ازاله بکارت دختران دهات خود را شب قبل از عروسی این دختران از آن خود می دانست. تهدید میکرد اگر این موجودات بخواهند به مقاومت و مخالفت خود ادامه دهند، آنگاه چاره‌ای جز ریشه‌کن کردن آنها نخواهد بود. شاید یکی از تندترین حملات خود را شاه در 14 مارس 1963، 23 اسفند 1341، هنگامی که در یکی از پایگاه‌های نظامی ایران سخن میگفت صورت‌بندی کرد. آنجا روحانیون را به مارهای افسرده‌ای که در کثافت خودشان قوطه‌ورند تشبیه کرد. می گفت مثل شپش‌های افسرده‌ای اند که کم کم در برابر اشعه آفتاب جان می بازند. می گفت اینها عناصر فرومایه و ارتجاعی هستند که اگر از خواب غفلت بیدار نشوند مشت عدالت بر سر آنها کوفته خواهد شد و زندگی ننگین و کثافتشان را پایان خواهد داد. در کاشان در سخنان خشم‌آگین دیگری از وحدت نامیمون ارتجاع سیاه و ارتجاع سرخ که اشارتی به حزب توده و کمونیست‌ها داشت سخن راند و گفت عصر ما عصر خرد و روشنبینی است. می گفت دورانی که اهل تهجر و تعصب و نوکران بیگانه بتوانند از مردم سواری بگیرند به سر آمده است. اگر شاه با این حملات جنگ تبلیغاتی خود علیه مخالفان روحانیش را تندتر می کرد، روحانیون تندرو هم به رهبری آیت الله خمینی هر روز بیشتر و بیشتر در فکر و تدارک رویارویی مستقیم با شاه بودند. در واقع مرگ آیت الله بروجردی که مخالف درگیری مستقیم روحانیون با رژیم بود و امثال نواب صفوی را از حوزه ها بیرون رانده بود، زمینه را برای فعالیت کسانی چون آیت الله خمینی فراهم کرد. او حتی در دوران بروجردی هم روابط خود با نواب صفوی و فدایان اسلامش را حفظ کرده بود. به قول آیت الله منتظری، خمینی از محدود کسانی بود که دستور آیت الله بروجردی را نادیده گرفت و مناسبات خود با فدایان اسلام را قوام و دوام بخشید. با آنکه صفوی در 1955-1334 به جوخه اعدام سپرده شد و گرچه آیت الله کاشانی به عنوان رهبر معنوی عمده فدایان دیگر در سال 1963-1342 زنده نبود، اما آیت الله خمینی بران شد که به احیای نه تنها فدایان اسلام که دیگر گروه های اسلامی همت کند و به علاوه به کمک همراهان و شاگردانش، کسانی چون آیت الله منتظری و طلبه هایی چون رفسنجانی، خامنه ای، یزدی و دیگران که همه بعدها به رهبران جمهوری اسلامی بدل شدند، شبکه ای از تشکیلات علنی، نیمه مخفی و مخفی علیه شاه پدید آوردند. این شبکه گسترده و سرتاسری، تشکیلاتی چون مدرسه و مسجد تا تکیه و کلاس قرآن و چاپخانه علنی از یک سو، تا تشکیلاتی تروریستی چون فدایان اسلام از سوی دیگر را در بر می گرفت. نهضت آزادی که به همت آیت الله طالقانی و مهدی بازرگان از جبهه ملی جدا شده بود و انجمنهای اسلامی که عملاً در سرتاسر کشور عضو داشتند، تجلی تشکیلات علنی و به ظاهر دموکراتیک این حرکت سازمان یافته بود. در ماه مارس 1963 آیت الله خمینی رهبران سه گروه زیرزمینی اسلامی را به منزل خود فرا خواند و آنان را به وحدت در گروهی واحد فرا خواند و حتی نام این تشکیلات تازه را برگزید و مؤتلفه نامشان نهاد. به دستور خمینی قرار شد این گروه هم تشکیلاتی مخفی و نظامی تدارک کند و هم گروه‌هایی برای فعالیت علنی به راه بیندازد. به گفته حاج عراقی که از بنیانگذاران این شبکه بود، از همان زمان افراد این شبکه مؤمنانی را به بهانه زیارت به قم می آوردند، اما قصد واقعیشان معرفی آنها به آیت الله خمینی بود. می خواستند این زوار خمینی را به جای آیت الله بروجردی به عنوان مرجع تقلید خود برگزینند. تنها بعد از مرگ بروجردی بود که آیت الله خمینی توضیح المسائل یا به قول مؤمنین رساله خود را چاپ کرد. به گفته رفسنجانی گویا کسانی چون خامنه ای، خلخالی و منتظری و خود رفسنجانی در متقاعد کردن خمینی به چاپ رساله نقشی اساسی داشتند. تنها بعد از چاپ رساله بود که آیت الله خمینی می توانست ادعای مرجعیت بکند و حق امام و دیگر وجوهات را دریافت دارد. به علاوه به گفته عراقی، بودجه ویژه‌ای در آن زمان برای پیریزی یک شبکه اطلاعاتی سرتاسری که اساساً از طریق تلفن عمل می‌کرد کنار گذاشته شد. به علاوه این مسافرانی که به قم می‌آمدند و معمولاً در گروه‌های 20 نفره سفر می‌کردند، نه تنها با آیت الله خمینی آشنا می‌شدند، بلکه جلساتی هم تشکیل می‌شد تا اعضای گروه‌های مختلف از اقصا نقاط مملکت با هم آشنایی پیدا کنند. آیت الله خمینی به این گروه مؤتلفه چند دستور کلی داده بود. گفته بود پیش از اینکه کسی را ترور کنید، باید حتما از یکی از روحانیون فتوا بگیرید. دیگر اینکه گفته بود تسلیحات مورد نیاز خود را از کسی دریافت نکنند، بلکه آن را بخرند. ولی با در نظر گرفتن نفوذ برخی از روحانیون در بازار، جمع‌آوری مبالغ لازم برای خرید اسلحه دشوار نبود. در یک کلام، درست در زمانی که ساواک هم خود را مصروف ریشه‌کن کردن تشکیلات توده‌ای و جبهه‌ای و پس از مدتی چریکی می‌کرد، آیت الله خمینی و طرفدارانش بی سر و صدا و بیان که توجه چندانی به خود جلب کنند، بنیادهای یک شبکه سرتاسری پرتوان را پی می ریختند. در آستانه انقلاب 1979-1357 همین شبکه بود که نوارهای سخنان آیت الله خمینی را به سرعتی شگفت‌آور در سرتاسر کشور توضیح و تکثیر می‌کردند. ساواک تنها در همان زمان به ابعاد پیچیده و پرتوان این شبکه پی برد. در سالهای بعد از انقلاب هم اعضای این گروه‌های مختلف به جناح‌هایی در درون رژیم حاکم اسلامی بدل شدند. بالاخره این دو نیروی متخاصم، یعنی ارتش و ساواک و طرفداران شاه در یک سو و مخالفان شاه و طرفداران خمینی از سوی دیگر، در 15 خرداد 5 ژوئن به مصاف یکدیگر رفتند. این واقعیت که 15 خرداد مصادف با ایام سوگواری محرم بود، فضا را به نفع احساسات برانگیخته نیروی مذهبی تغییر می‌داد. صبح آن روز مقامات امنیتی به منزل آیت الله خمینی در قم رفتند و او را بازداشت کرده و به تهران منتقل کردند. با تکیه به شبکه‌ای که پیشتر آیت الله خمینی ایجاد کرده بود، خبر دستگیریش ناگهان در تهران پیچید. حتی پیش از آن که اتومبیل حامل او به تهران برسد، خبر بازداشتش در شهر پخش شده بود. دیری نپایید که طرفدارانش به خیابان‌ها آمدند و نه تنها مغازه‌ها و سینماها و بانک‌ها را به آتش کشیدند، بلکه حتی برای تسخیر مرکز رادیو هم تلاشی هرچند ناکام کردند. طبق معمول توده هایی که به تحریک روحانیون به خیابان می آمدند، این بار هم به مراکز تجاری پیروان مذهب بهایی از جمله شرکت پپسی که خانواده ثابت صاحبش بود مورد حمله قرار می دادند. در این حال شعارهایی به نفع آیت الله خمینی و علیه رژیم و انقلاب سفید می دادند. علم ادعا می کرد که تنها 2000 نفر از تظاهر کنندگان طرفدار روحانیون و از افراطیون مذهبی بودند. می گفت بقیه از صفوف جنوب شهرهایی بودند که از هر بهانه‌ای برای چپاول و ویرانگری بهره می گیرند. طرفداران آیت الله خمینی شمار تظاهر کنندگان و طرفداران او را به مراتب بیشتر دانستند و ادعا کردند که این رقم سر به 10000 نفر می‌زد. در برخی شهرهای دیگر بزرگ ایران هم در آن روز تظاهراتی برگزار شد، ولی هیچ کدام به وسعت و اهمیت تهران نبود. مجموعه اسنادی که رژیم اسلامی در مورد 15 خرداد چاپ کرده، مثلا تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد 2 جلد چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نه تنها ابعاد تدارک تشکیلاتی نیروهای مذهبی را نشان می‌دهد، بلکه در این حال مؤید این واقعیت است که حتی در شهرهایی چون مشهد تظاهرات محدود بود. با این حال فردوست در خاطرات خود ادعا می‌کند که اگر تظاهرات آن روز ادامه و گسترش می‌یافت و به توپ و تانک هم مسلح بود، رژیم شاه همان روز سقوط می‌کرد. گرچه راهی برای تأیید یا تکذیب مدعای فردوست نیست، ولی به گمانم در 2 نکته شکی نمیتوان داشت. دولت برخلاف ادعای فردوست یک سره هم غافلگیر نشد. دوم اینکه 15 خرداد در واقع تمرینی بود برای تسخیر قدرت از سوی آیت الله خمینی، پیش درآمدی بود بر آنچه در 1979 رخ داد. در روسیه میگویند انقلاب 1905 زمین ساز 1917 و انقلاب بلشویک ها شد و شگرت های سیاسی و نظامی موفقیت آمیز اکتبر 1917 اول در تجربه انقلابی ناکام 1905 به آزمایش گذاشته شد. 15 خرداد هم به گمانم حالتی مشابه داشت. تدارک رژیم شاه برای مقابله با تظاهراتی که انتظارش را داشت چند جنبه داشت. علم که می ترسید شاه در میان کار به تزلزل دچار شود و از کاربرد خشونت بپرهیزد، از او خواسته بود که برای 1-2 روز فرماندهی نیروهای مسلح و انتظامی را به عهده علم بگذارد. گفته بود اجازه بدهید کار مواجهه با این تظاهرات را من عهده دار شوم. اگر موفق شدم که تحصیل حاصل است و اگر به هر دلیلی ناکام ماندیم یا از نحوه عملم ناراضی بودید، از کار برکنارم کنید و کاسه کوزه ها را بر سرم بشکنید. صبح 15 خرداد شاه به علم زنگ زد و از او سوال کرد حالا که انقلاب شد چه میخواهی بکنی؟ من عرض کردم توپ و تفنگ در دست من است. فلان مادر آنها را پاره میکنم. از ته دل خندیدند و فرمودند موافقم و پشت تو هستم. اگر کمی تزلزل در اعلی حضرت من بود من چه غلطی میتوانستم بکنم؟ همه چیز به باد رفته بود. فرمودند بلی، همان آخوندهای شپشو ما را میخوردند. اینها نقل از کتاب یادداشت‌های علم هست. خب آقای رحیمی، وقتمون امروز تموم شد، ادامه این بخش رو بذاریم برای فردا.
خسته نباشید. خیلی ممنون. قربان شما.
روز شما بخیر.
خواهش میکنم.